لخ لخ روی سنگ های خشک کف گاراژ صدا می داد، صدایی که دور و دورتر می شد. حکشور علی انقدر با نگاه سنگینش دنبالشان کرد که بدنهای رقصانشان در حرم آفتاب به خطوط معوجی تبدیل و وارد استوانه سوله شد. عینک رایبن همچنان روی زمین افتاده بود و برق می زد. حکشور علی به سمت عینک رفت، آن را از روی زمین برداشت، خاک شیشه هایش را با یکی دو فوت پاک کرد. زدی گوشش؟ حکشور علی برگشت. ناصر بیبی رقیه با پیراهن سفید یقه باز زیر تیغ آفتاب ایستاده و به او خیره شده بود. حکشور علی نمیدانست ناصر بیبی رقیه چند دقیقه در حال تماشای رفتارش بوده. عینک رایبان را با دقت در جیبش گذاشت و رو در روی او ایستاد.
دستم روش بلند نکرده بود ما. بچه تخس سگ پدر.
واش خودت نده. ککات هم باز توی کار بزرگ شد دیگه. من خودتو نشدی.
حکشور علی درست نمیدانست که در این کار بزرگ شده یا پیر. وقتی از شهرشان برای کار به قشم آمده بود فقط 20 سال داشت، اما الان بعد از این 7-8 سال احساس میکرد مردی 40 سال است که زندگیش در مسیری جز آن که میخواسته پیش رفته است. جواب سوال ناصر بیبی رقیه را نداد. او هم متوجه شد که این سوال جواب ندارد. دستی به سر تاسش کشید و گفت
حاج اسپکتر کارت داره.
با خود اندیشید این روز آخری چه کارش دارد. یک ماه پیش با حاج اسپکتور اتمام حجت کرده بود که میخواهد از کار قاچاق برود بیرون. همان موقع هم طلب تمام این سالهای نوکریش را از او خواسته بود. حاج اسپکتور هم قول داده بود که اگر یک ماه در گاراژ بماند و کارها را راست و ریز کند، تمام پول قلمبه ای را که در این سالها برایش کنار گذاشته یک جا به او میدهد تا برود و زندگی جدیدی را شروع کند. البته دو ساعتی زر زده بود که بکسور علی را منصرف کند، اما او تصمیمش را گرفته بود. خسته شده بود و میخواست همه چیز را رها کند و برود یک زندگی معمولی برای خودش بسازد.
گاراژ مگه
هست؟ خوب اومد. یه مهمون خارجکی هم داره، اینه او آرتیستای متروپول، یه جوری سیجار میکشه مزدم بیرون اتاق.
چه کار من داره؟
ناصر بیبی رقیه روی دریا بلم بهمنشیر را دید که به سمت ساحل میاد. بیان که خودش را معطل جواب دادن به بکسور علی کند، به سمت بلم دوید. بهمنشیر داشت با یک چراغ لیت بزرگ علامت میداد. بکسور علی نگاهی به بهمنشیر کرد، چشمانش را ریز کرد تا بتواند علائم چراغ لیت را بهتر ببیند. چراغ روشن ممتد و خاموش. دوباره چراغ روشن ممتد و خاموش. علامت می گفت که بهمنشیر برخلاف کاکای او موفق شده بود بار را از تنگه رد کند. حکشور علی بی حوصله برگشت و به سمت موتورش رفت که کمی آنسوزن به بشکه های خالی تکیه زده بود. موتور را روشن کرد و به راه افتاد. خیلی نمیشد حاج اسپکتور را منتظر گذاشت. او صاحب یکی از باندهای بزرگ قاچاق سوخت در قشم بود. یک بارج، 22 بلم، 50 صیاد، 13 جاشو و یک مشاور در مشتش بودند. حکشور علی روزی که به قشم آمده بود آه در بساط نداشت. کارش را برای حاج اسپکتور از همان موقع شروع کرده و اکنون همان تک مشاور حاجی بود. خانوی تشکیلات، امین اسرار یکی از بزرگترین قاچاقچیان سوخت در قشم. با خود اندیشید مدارج فرو رفتن در لجن این کار را هیچ کس سریع تر از او طی نکرده است. باد داغ مرداد پوست صورتش را می سوزند. نمی دانست حاجی با او چه کار دارد. حتما می خواست سر جریان کاکا و گازوئیل های با آب ریخته شده سرزنشش کند. در محبته وسیع گاراژ از میان سوله بارگیری و خط ساحل نقره‌ای گذشت و خودش را برای هر جور داد و بیدادی آماده کرد. کانکس حاج اسپکتور در غربی ترین نقطه گاراژ واقع بود. از ماجرای روزها که بدتر نبود، یا حتی به گرد پای ماجرای شرکت نفتی آکوامارین کورپ هم نمی رسید. توقیف 15,000 لیتر و دستگیری 8 صیاد کجا و امها 2,000 لیتر دیشب کجا؟ به کانکس حاج اسپکتور رسید که بزرگ بود و مثل یک نهنگ به خشکی آمده کنار ساحل بر زمین خودکشی کرده بود. دکتر علی سرعت موتورش را کم کرد و گوشه ایستاد. خسرو چینوی جلوی در کانکس روی یک چهارپایه لم داده بود. پایه های جلویی چهارپایه روی هوا بود و خسرو چینو به خواب عمیقی فرو رفته بود. قرار بود نگهبان در کانکس حاج اسپکتور باشد، ولی در بیشتر اوقات یا خواب بود یا به دریا خیره می شد و منتظر می ماند تا پسرش که با کولی ها رفته بود صید نهنگ سفید باز گردد. دکتر علی پشت در کانکس ایستاد. صدای خنده حاج اسپکتور را از درون کانکس شنید. دستش را روی در گذاشت که در بزند، اما لحظه‌ای مکث کرد. سرمای کولر گازی درون کانکس از در فلزی به انگشتش سرایت کرد. در زد.
الی بابا، تیه؟ کامه؟
دکتر علی در را باز کرد و وارد کانت شد. اولین باری بود که با ورود به این اتاق غافلگیر شد. حاج اسپکتور پشت میز همیشه کثیفش لمیده بود و مقابلش زنی با لباس بسیار آراسته روی چهارپای فلزی شب براق نشسته. موهای بلوندی داشت و از روی ناشیگریش در سر کردن روسری میشد حد زد که ایرانی است. احتمالاً یکی از توریست‌های اروپایی بود که به قش میآیند یا شاید از زنان آمریکایی شرکت نفت امارات بود.
من کار داشتین آقا؟ انگلیسی کتاب و دلی بابا.
حاج اسپکتور در حالی که به بکسر علی اشاره میکرد رو کرد به زن و گفت
انگلیس.
لبخند محوی بر لبان سرخ زن نشست و با سر تایید کرد
yes. انگلیس.
از روی لحچهش معلوم بود که خیلی هم انگلیسی بلد نیست. زبان مادریش نبود اما خب میتوانست حرف بزند و قطعا بسیار بیشتر از بکسر علی به زبان انگلیسی تسلط داشت. دامنه لغات بکسر علی به کلماتی محدود میشد که از کلاس زبان از شهرشان با او به قشم آمده بودند و جملات معروف فیلم ها. مثلا I'm gonna make him an offer I can't refuse. کمی نگران شد. یادش آمد که در کار قاچاق مهارت‌های تیراندازی، قایقرانی، دروغ‌گویی و خودتخریبی‌اش آزموده شدند اما این اولین بار بود که مهارتش در زبان انگلیسی به چالش کشیده می‌شد.
علی بابا بپرس ازش کارش چیه. سراغ من تو جزیره می‌گرفت. Excuse me, what is your work with Haji?
My husband was an engineer.
دست و پا شکسته توضیح داد که شوهرش مردی عرب و مهندس حفاری شرکت نفتی دلتا مارین سرویس امارات بوده که چند سالی روی سکوی نفتی این شرکت بر روی آب کار میکرده. شاخک های حاج اسپکتور با شنیدن اسم دلتا مارین سرویس تیز شد. زن گفت روزی سکوی نفتی این شرکت گرفتار طوفان دریایی شدیدی شده و پایه هایش از جا کنده شدند. کارگران و خدمه روی سکو به وسیله هلیکوپترهای امداد نجات پیدا کردند اما عملیات نجات کاملا موفق نبوده و 3 نفر از حفاران در گرداب سهمگین کشته شدند. یکی از درگذشتگان این حادثه شوهر عرب زن بوده.
تا آخرین لحظه‌ام رو سکو استیده یاوری کرده تا همه کارگرهای سوار تیاره‌هاش.
بکسرالی نمیدانست این داستانها را از خودش در میآورد یا از میان جمله‌های تکه پاره زن برای حاج اسپکتور ترجمه میکند. روی غلطک زبان افتاده بود و اگر هم چیزی را لابلای حرفهای زن نمیفهمید به سرعت خودش برای آن جایگزینی میساخت و تحویل حاج اسپکتور میداد. چشمان حاج اسپکتور از توانایی بکسرالی در ترجمه همزمان انگلیسی گشاد شده بود و با دقت تمرکزش را بین زن خارجی و بکسرالی تقسیم میکرد. خبر مرگ شوهر که به زن رسیده، زن 7 روز تمام عزاداری کرده. اما بعد از خشک شدن اشکایش به یاد راز بسیار مهمی افتاده که لابلای غبار حادثه و غم مخفی شده بود. زن تمام وسایل بازمانده از همسرش را که از شرکت تحویل گرفته بارها و بارها بررسی کرده اما نه در میان لباس‌ها، نه در میان ساک‌ها و نه در میان جعبه‌ها صندوقچه فلزی شوهرش را پیدا نکرده بود. این صندوقچه حامل شخصی ترین وسایل مرد عرب بود که برای زن ارزش بسیاری داشته و دارد. زن تلاش کرده که از طریق مدیران شرکت خود را به سکوی نفتی برساند اما آبخور 11 متری سکو در هم شکسته و سکو همچون کشتی ویلنگر بر پهنای دریا شناور شده است. او چندین بار با گروه های مأمور شده از سوی شرکت که برای تخلیه تجهیزات به سراغ سکوی شناور می رفتند همراه شده تا شاید ردی از صندوقچه گم شده شوهرش پیدا کند. اما هیچ بار موفق نشده و مدیران شرکت نیز بارها او را از این ماجراجویی نهی کردند. اما نمی دانستند که محتوای صندوقچه آهنی برای زن شوهر مرده چیزی فراتر از ماجراجویی های کورکورانه انتهای میانسالی است. دست آخر هم که شرکت تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین را از روی سکو تخلیه کرده، دیگر حاضر نشدند برای رساندن زن به سکو هزینه کنند. چشمان حاج اسپکتور درخشید. خودش را روی صندلی‌اش تکانی داد. راست نشست و با کنجکاوی پرسید:
سکویه به گل نشسته ساحل رمچاهه. Is this the same platform near رمچاه بیچ؟
Pardon?
I said is this the same platform near رمچاه بیچ؟
Yes, yes it is.
حالا آقا این همون سکویه.
از وقتی سکوی نفتی در حاشیه آبهای قشم نزدیک روستای رمچاه به گل نشسته، دولت امارات دست شرکت دلتا مارین برای هر گونه دخالت در بازگرداندن سکو یا فرستادن مأمور به آن را بسته بود. داستان سکوی نفتی آواره آبها با ایجاد تهدیدات زیست محیطی و آلودگی بازیچه روزنامه‌ها و سیاسی بازی شده بود. دولت ها وارد کار شده بودند، اما سکو نه از طرف ایران به مزایده گذاشته شده و نه از طرف امارات تلاشی برای بازگرداندن آن صورت گرفته بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
زندگی کردن فقط نفس کشیدن نیست. زندگی یعنی فعالیت، یعنی به کار بردن اجزا و اعضای بدن و حواس و قوای جسمانی و روحی به طوری که احساس کنیم واقعا زنده هستیم. آن کسی که بیشتر عمر کرده اون نیستش که سن بیشتری داشته باشه، بلکه کسی که طعم زندگی رو بیشتر و بهتر چشیده. اگه سعی کنیم در دوران جوانی خوب زندگی کنیم، یقینا ایام کهنسالی بهتری خواهیم داشت. رادیو نمایش برای همه شما دوستان عزیزم بهترین زندگی رو آرزو میکنه. به اتفاق هم دوستان عزیز میخواییم تقدیم کنیم، هدیه کنیم نمایش دیگری که عنوانش هست انتظار. دو قسمت این نمایش رو شنیدید، سومین قسمت تقدیم به شما به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انتظار، نویسنده مریم روزبهانه، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شمسی صادقی، علی میلانی، شهرزاد عبدحق، سینا نیکوکار، عباس وفایی، فریبا متخصص، بهرام سروری نژاد، نازنین مهیمنی. کارگردان رضا عمرانی. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی.
بنام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، شنیدیم که بی بی پیرزن بیماریه که در محله قدیمی زندگی میکنه و بی صبرانه در انتظار فرزندیه که مدت هاست اونو ترک کرده و خبری ازش نداره. حال پیرزن به دلیل این دلشکستگی و چشم براهی رو به وخامت رفته و همسایه ها از اون مراقبت میکنن. در این بین ملوک بیش از همه به اون نزدیکه اون روزی هنگامی که از خونه بی بی به خونش برمیگرده به پسرش اسد که همسرش رو از دست داده و با بچه هاش اعظم و حسن در خونه مادرش زندگی میکنه میگه که چنانچه خبری از مرتضی نرسه بی بی نمیتونه دووم بیاره. حسن نوی ملوک این رو از پشت در شنیده و از اونجا که به بی بی دلبستگی زیادی داره فکری به ذهنش رسیده و به مشرحمان پستچی بازنشسته محل میگه که بهتر اونها نامه ساختگی رو تدارک ببینن و مشرحمان که بی بی گمان میکنه هنوز پستچیه اونو برای بی بی ببره تا از این طریق بی بی به زندگی امیدوار شده و انتظار اومدن فرزندش حال اونو بهتر کنه. اما مشرحمان این کار رو غلط دونسته و تنها به خاطر اصرارهای حسن اونو با ملوک در میون میذاره. عاقبت اعظم و حسن موفق میشن تا رضایت بزرگترها رو جلب کنند. اعظم به اونها میگه که شنیده هرچه رو که قلبن باور کنن حتما اتفاق میفته. خب دوستان ادامه داستان رو با هم گوش میکنیم.
فردا وقتی خواستی از در خانه بری بیرون بسم الله بگو مشرحمان.
ای بابا، از دیشب تا حالا خواب به چشمم نیامده. زوری هم هر کاری کردم یه چرتی بزنم پا نداد. ای دادی بیداد. میگم بس چی شد این اعظم؟ چرا نیامد؟
الان میاد. چایته بخور یخ نکنه.
لا اله الا الله.
ما که به دلم بد نیفتاده. بالاخره بهتر از هیچی.
آره خوب، آره.
یه وقت دیدی خداوند عالم دست رد به سینمان نزد. یه وقت دیدی راست راستی سر و کلش پیدا شد.
قضیه رو با آقا قربان گفتم.
خب.
گفتم راست حسین اینجوری. پرسیدم تو که متولی امام زاده ای چی میگی؟ معصیت که نداره.
خود چه گفت؟
گفت اگه خیال میکنی افاقه میکنه و پیرزنه یه چند سبب بیشتر عمرش به دنیا میمونه نه چه معصیتی؟ دست ده نکنه یکی دیگه بده.
حاجر خانم، حاجر خانم
آمد. بیا تو اعظم جان، بیا تو. قربان دستت، همین جوری که میای چراغ تو ایوانم روشن بکن.
به ملوش گفتم ممتقی رو بفرسته پی رفیق مرتضی، همونی که باباش زیر گذر حجره داشت. چند روز پیش حاج اسدو دیدم، گفت پسر اومده از اجباری. گفتم شاید یه خط و خبری از مرتضی داشته باشه، بلکه من مام رو سفید بشیم پیش بی بی.
ایشالله.
سلام حاجر خانم. سلام مشرم.
سلام دخترم. سلام.
سلام. سلام. بیا بشین. بیا بشین برات چای بریزم.
نه دست شما درد نکنه. نمیخورم.
دخترم آوردی نامه رو؟
آره، من گفتم حسن نوشت، بعدش هم گذاشتیم توی پاکت مهر و تمام شده.
میگم حالا نفهمه.
بی که سواد نداره. اینا هاش.
بده ببینم. خدا میدونی که دلم برای رسوندن یه نامه چقدر تنگه. الان 15 ساله که هیچ نامه ای رو به هیچ مقصدی نرسوندم. ای نامه که میروی به سویش، از جامعه به من ببوز رویش. یادش بخیر. یادش بخیر چه چیزایی که روی پاکت نامه ها نمی نوشتم.
خب مشرما بس دیگه. حالا چه نوشتی توش عزم جان؟
که مرتضی میاد. چه می دونم، حسن گفت اینجوری بنویسیم دیگه.
ببینم ننوشته کی؟
40. یعنی که نوشته میاد تا علم پدر خدا بیامرزش زمین نمونه. یه
وقت ایشالله که میاد. خدایی چه دیدی؟ یه وقت دیدی راست راستی آمد.
یعنی میشه؟
کار نشد نداره مادر. چه شد؟ خاله بلقیس اینا آمدن؟
گفتن این شب جمعه کلاغ میارن.
آی بمیرم برات، قصه نخور. اگه قسمت تو مرتضا باشه، صد تا کلقندم که بیارن و ببرن افاقه نمیکنه عزیزم.
هنوزم مهرش به دلت نه؟
آره خب، اما الان نزدیک یه ساله که خبری ازش نیست. پارسال بود که سه شب بعد اربعین رفت.
بیچاره بیبی.
میگم حالا کی نامه رو میبریم براش؟
اگه خدا بخواد همین فردا صبح. خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته، در سفهر لاجوردی آتش آهم نشسته. ای خدای بی نصیب، طاقتم ده طاقتم ده، قبلگاه ما خریبان، طاقتم ده طاقتم ده.
بیا برشم حاجه خانه، میگه همینو میخوای دیگه؟
آره 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 خودشه. هی هی، 35 سال نامه های مردم توی این چیپ گذاشتم و سوار دوچرخه شدم و از این محله به اون محله رفتم. دست درد نکنه بابا،
دلم شور میزنه. مشرحمان،
بالاخره این آشیه که تو و اون برادرت برامون پختین دیگه.
دلت شور نزنه عزیزم، لابد خیلی توش بود که این به دلتان افتاد. بذار این اسپند دور سرت بگردم. پاشو دیگه مشرحمان، پاشو دیر میشه.
چی
خبره؟ تو این واکس زدن تمام نشد؟
الان
مگه داری مرمر سیغل میدی؟ زود باش، منم میخوام برم تکیه هاش خانم اینا.
صبر کن بابا، ناسلامتی، میخوام نومه ببرم.
وای اگه بیبی بدونه که نامه رو خودمون نوشتیم.
پاشو مشرحمان، پاشو، انقدر ایپا و پا نکن دیه. اللهم صل علی، اللهم صل علی. شلو بخیر میزنی.
نمیدونم چرا این قلبم داره میکوبه به سینم.
ای بدبختی، مگه داری میری خواستگاری؟
ها راست گفتی، این اون روزی که داشتم میامدم خواستگاری تو.
خوبه دیگه، بسه، زود باش. هر چی زودتر این نامه برسانی به دست او پیرزن، از دل واپسی بیاریش بیرون بهتر.
میگم هاجر خانم، انگار شما باورتون شده ها.
خب عزیزم، اگه قرار بیبی نامه مرتضای باور بکنه، ما برای چه اونو باور نکنه؟
آخه این که نامه راست راستی نیست.
اولا این نانیه که شما گذاشتین تو کاسه ما، دوما لابد یه حکمتی تو این نامه است که میتونه یه پیرزن بیچاره ای از رو بستر مریضی بلند بکنه. حالا راست و دروغش چه توفیر میکنه ها؟
میگم هاجر، این کفش شبرا رو بپوشم یا اون ورنیا رو؟
ای بدبختی، فرقش چیزه؟
یعنی چی فرقش چیه؟ مثلا من دارم نامه میبرم و
هی انگار قرار نامه امیر ارسلان نامداره ببری برای دختر خاقان چین. دست به جنبانجیه.
منم بیام مشرحمان.
نه بابا، تو کجا بیای؟ مثلا ناسلامتی من پس چیم؟
مشرحمان بلند میشی یا نه؟ همینه که واکسدی بپوشتی؟
آره باشه همینا رو میپوشم، همینا خوبه. یا علی، میرم به امید تو.
سب کن، بذار اول از زیر قرآن ردت بکنم.
سب کن، اول کفش رو ببوشم.
مشرحمان، یه وقت بیبی نفهمه.
نمیفهمه ازم جا. او پیرزن اصلا نمیدنه رحمان کی بازنشسته.
راست میگه، چند وقت پیشا که رفته بودم عیادتش میپرسید هنوزم نامه میبری؟ گفتم آره. گفت کی بشه با نامه مرتضی بیای عیادتم؟
میری یا نه؟
ای بابا بذار زنجیر دوچرخور از این درخت رو مو باز کنم.
خب بجام قولم
نکن دیگه. الان چندین ساله که این زبون بسته به این درخت زنجیره. ببینم بس ببینم. خوبه خوبه، هنوزم رکاب میده.
برو دیگه مشرحمان.
به مول خانم گفتی بره سراغ اون رفیق قدیمی مرتضی؟
بله، صبح که میمدم بهش گفتم. گفت امروز هر جور شده میره ببینه رد و پیی از مرتضی داره یا نه.
من دلم روشنه، اگه مرتضی نیامد هر چی دلت خواست
خدا کنه. خدا
بیا دیگه مشرحمان، بیا زیری قرآن رد بشه.
نامه رو گذاشتی تو اون کیف سیاهه؟
بله من گذاشتم.
خب پس بسم الله الرحمن الرحیم.
خب یه بار دیگه برگرد رد بشو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی خب، حالا دیگه برو به سلامت.
آها خب ما رفتیم.
به سلامت،
برو به امان خدا.
بودو بیا مشتری، بودو بیا پونه و گلپر ببر، نعنا و ترخون بخر، سبزی تازه دارم.
تخم مرغ تازه، تخم مرغ تازه بدم، از کتاشو میدم پنج رو.
ترخون بابا، نعنا و ترخون بابا، موجب زیادت خون بابا. تراب چون روی یاره، نعنا بوی بهاره. بیا جلو ننه جون، بخر نعنا و ترخون تا نشی پشی.
تخم مرغ تازه بدم، تخم مرغ تازه، خودم از تیره تازه، انگاری تخم غازه. بهبه بهبه مرگو ببین چه کرده.
بش
تخم تو زنده، تخم مرغ قفت جونه، همیشه قاطق نونه.
آی بودو
بیا تموم شد قسمت دیگر رو شد.
خب ال میگم نکنه سبزی ها رو دستمون بمونه.
خب ارزون تر بده تا بخرم، گرون بدی نمیبرم.
بیا خانم، بیا آقا، ترخون سه دسته دشه ای. بیا که آتیش زدم به مالم، بیا برس به حالم. منو که میبینی کاسب کارم، از حرف مفت بیزارم. تروبچه سه دسته یک قرون. بیا ببین تروبچه را که وقتی روشو ببینی دیگه داغش رو نمیتونی ببینی. به 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 اسبه کسب سعادت گر همه خوشاب شویم، سخرو همچو تروب سرسب چون نناب شویم. بودو بیا که تموم شه. آقا ولی اونجا رو
مشهوان خودمونی؟
چرا خودشه؟
مگه دوباره برگشت پستخونه؟
میدونم والا. سلام اشنما.
سلام
علیک السلام.
چیه مشرم؟ یاد جوونیه داره به سرت؟
نه بابا، ایشالله خدا بخواد دارم میرم خونه بی بی.
حسن گفت.
چی گفت؟
یکی نشیدی مگه؟ همون قضیه بی بی رو خواهد.
پس گیرنده این بعد هرگز بی بیه.
هاجر راست میگفت، نخود تو دهن حسن خیس نمیخوره.
دل باپس نباش مشتین، ما دهنمون قرص قایمه.
دعا کنین برک این نامه اون پیرزنه رو از بستر بیماری بلند کنه.
ایشالله.
اما بعدش چی مشرم؟
یعنی چی بعدش؟
بعدش دیگه، یعنی اگه بعدش خبری مرتضی نشد چی؟ جواب بی بی رو چی بدیم اون وقت؟
ای بابا با سقه تو رو به زغال برداشتن ها، تو به بعدش چی کار داری؟
توکل به خدا.
بله.
فعلا این پیرزنه که داره کم کم رو به قبله میشه باید دوباره جون بگیر.
اما من که چشم آب نمیفته.
چی کار داریم این کارا؟
اصلا مگه ما بخیلی؟ من فقط گفتم دل با پسم، دل با پسم پیرزنه بفهمه نومه دروغی سر بذاره به من نداره. دیگه ما بقی هرچی که خدا بخواد. خب ما رفتیم. ای راستی راستی شب بیام تکیه.
چش چش برو مشرمان برو، چراغ دلت رو روشن کن و برو، انشالله همه چیز راست و درست از آب در میاد. برو به سلامت.
مرمت زیاد.
به سلامت. به سلامت.
اوی ولی عوضی که وایسی کاسه چه کنم دستت بگیری، برو تخم مرغاتو بفروش که تا آخر شب جوجه نشم. برو بابا.
خلاصه اما گفتم
آی مشتری بودو بیا بیا ببر تراب چه علاج درد و غم کن نه نه ببر ریز